حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. بار دیگه پیش از پرداختن به ادامه مطالب با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
دو سناتور جمهوری خواه مارک کرک و مارکو روبیو طرح قانون مسئولیت پذیری در قبال نقض حقوق بشر در ایران را به سنای آمریکا ارائه کردند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید اگر 5 به علاوه 1 نیازهای چون تأمین 190 هزار سورا نپذیرد، ایران غنی‌سازی 20% را از سر خواهد گرفت. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد جان کری آخر هفته جاری برای رایزنی با مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون به وین خواهد رفت. وزرای خارجه کشورهای 5+1 روز یک شنبه به منظور آگاهی از روند طی شده و کمک به پیشبرد مذاکرات در وین تشکیل جلسه خواهند داد. در پی اخراج یک وابسته سفارت آمریکا در برلین، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که رابطه با آلمان برای این کشور بسیار مهم است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه استفان دمیستورا دیپلمات ایتالیایی سوئدی را به عنوان نماینده جدید خود در سوریه تعیین کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به رؤسای کشورهای اسلامی خواستار بکارگیری همه توان جهان اسلام برای لغو فوری و کامل محاصره نوار غزه و کمک به مردم فلسطین شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل خواستار آتش‌بس فوری میان اسرائیل و فلسطینیان شد. روسیه ضمن اعلام خبر حمله نیروهای ارتش اوکراین به یک پست ایست بازرسی این کشور در مرز با اوکراین نسبت به این موضوع اعتراض کرد. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از آغاز توزیع سبد امنیت غذایی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خبر داد. و دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه نسبت به احیای این دریاچه در 10 سال آینده ابراز امیدواری کرد. آقای حسین،
خیلی ممنون از شما رویا. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست مروری خواهیم داشت بر هفته نامه ها و ماه نامه ها در همراهی شهرام رفیزاده. پس از اون با فرج سرکوهی نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی خواهیم انداخت و همچنین با بردی و افشین هم وعده داریم که از موسیقی خبر خواهد داد و موسیقی هم خواهیم شنید. روز جمعه است و در نبود روزنامه ها امروز با شهرام رفیزاده هفته نامه ها و ماه نامه های ایران رو مرور میکنیم. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، مرور بر هفته نامه ها و ماه نامه ها رو امروز با هفته نامه مثلث آغاز میکنید.
بله، هفته نامه مثلث در این شماره تازه خودش عکسی از آقای هاشمی شاهرودی و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی روی جلد منتشر کرده و یک مقاله مفصل با تیتر بازگشت آیت الله به سیاست رسمی اشاره کرده. در این مقاله که آقای هاشمی شاهرودی در حال حاضر با حادثه‌ای که برای آقای مهتوی کنی پیش آمده رئیس مجلس خبرگان، آقای شاهرودی هست که جلسات مجلس خبرگان رهبری رو اداره میکنه و آرایش سیاسی مجلس خبرگان رو هفته‌نامه مثلث مورد بررسی قرار داده. در این حال یک بیوگرافی کامل از آقای شاهرودی هم منتشر کرده، متولد کربلا در عراق و همچنین سوابق ایشون رو در مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق هم منتشر کرده.
در هفته‌نامه صدا مطلبی چاپ شده تحت عنوان دلواپس‌ها علیه وزیر علوم.
بله، هفته‌نامه صدا عکس روی جلد خودش رو به آقای رضا فرجی دانا اختصاص داده، وزیر علوم دولت آقای روحانی، که در هفته گذشته شماری از اصولگرایان دست کم 60 امضا به نوشته هفته‌نامه صدا برای استیضاح ایشون انجام داده بودند. اما هفته‌نامه صدا تأکید کرده که آقای رضا فرجی دانا کسی نیست که با این بادها بلرزه و نگران استیضاح خودش نیست. در این حال هفته‌نامه صدا گزارش و جداول کاملی منتشر کرده از معاونین ایشون، رؤسای دانشگاه‌هایی که تغییر داده و معرفی کرده همه اونها رو. یک گزارش هم هفته‌نامه صدا داره با تیتر جرمی به نام وازکتومی که درباره مصوبه مجلس است.
ماهنامه تجربه در شماره این ماه خودش مطلبی داره درباره فروغ فرخزاد.
بله، ماهنامه تجربه در شماره سیوم خودش طرحی از فروغ فرخزاد رو روی جلد منتشر کرده با تیتر بزرگ چه کسی فروغ را شست. پوشه‌ای در باره حاشیه مرگ فروغ فرخزاد هست که میزگردی با حضور آقای محمد علی سپانلو، آقای یدالله مفتون امینی، محمد رضا اصلانی و آزادی اخلاقی برگزار کرده. یک جور واکنش هست این میزگرد و این پوشه به سخنان آقای مسعود کیمیایی از چهره‌های برجسته سینمای ایران که درباره فروغ فرخزاد در گفتگو با روزنامه شرق ایشون نکاتی رو بیان کرده بود. یک گزارش دیگر هم داره، در یک پرونده ویژه داره در واقع ماهنامه تجربه با عنوان عیش مدام درباره رابطه ادبیات و فوتبال هست.
آقای رفیع‌زاده، ماهنامه پزشکان گیل هم امروز مورد توجه شما قرار گرفته.
بله، ماهنامه پزشکان گیل شماره 128مش منتشر شده. عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به خانم زهرا کاظم موسوی که ایشون یکی از نخبگان ایرانی است که به نوشته ماهنامه پزشکان گیل در حال حاضر یکی از 4 پروژه‌ای رو که در میان کشورهای مختلف دنیا درباره درمان آلزایمر در حال پیگیری هست ایشون در کانادا سرپرستی میکنن. البته ایشون پزشک نیست بلکه متخصص مهندسی پزشکی هست.
ماهنامه ایران فردا گفتگویی چاپ کرده با محمد رضا شجریان.
بله، محمد رضا شجریان در گفتگو با ماهنامه ایران فردا که روی جلد این ماهنامه هم به عکسی از این خواننده و چهره سرشناس موسیقی ایران اختصاص داره تأکید کرده که معترض سیاست بد هستم. شریعتی پس از شریعتی هم یک پرونده ویژه هست در ایران فردا و البته ایران فردا در این شماره یک گفتگوی مفصل داره با آقای پیران که ایشون جامعه شناس هست درباره امکان یا امتناع مشارکت در ایران.
در هفته‌نامه تماشاگران امروز عکسی و گفتگوی با جواد نکونام چاپ شده.
هفته‌نامه تماشاگران امروز در شماره تازه خودش عکس اصلی رو در روی جلد اختصاص داده به کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران آقای جواد نکونام که در گفتگوی مفصلی با تماشاگران امروز به منتقدان تیم ملی پاسخ داده، همچنین حضورش در فعالیت‌های تبلیغات تلویزیونی رو بیان کرده و خبری هم درباره احتمال بازگشت به استقلال داده. در این حال ایشون گفته که من بازوبند آبی می‌بستم در بازی‌های جام جهانی به این دلیل که خرافاتی‌ام و اعتقاد دارم که اون بازوبند برای من خوش شانسی می‌آورد. یک مقایسه هم کرده تماشاگران امروز در این شماره میان صحبت‌ها و پیش‌بینی‌های چهره‌های ورزشی ایران درباره مربی تیم ملی آقای کارلوس کیروش پیش از جام جهانی و پس از جام جهانی.
هفته‌نامه چلچراغ با چاپ عکس‌هایی از شخصیت‌های مختلف تیتری زده که حداقل توجه رو جلب می‌کنه. اگه نگیم کنجکاوی، نقاشان این روزهای زندگی ما و نقاشان آن روزهای زندگی ما.
بله، روی جلد هفته‌نامه چلچراغ بسیار پیام خاصی داره. این روزها هفته‌نامه چلچراغ آقای کارلوس کیروش رو قرار داده در مقابل اون روزهای محمد مایلی کهن، آقای اصغر فرهادی رو قرار داده در مقابل اون روزهای آقای مسعود دهنمکی و البته آقای جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی رو در برابر محمود احمدی‌نژاد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزی که دارن برنامه ما رو در این صبحگاه نگاه میکنن.
آقای سرکوهی، اعتراف دروغین زیر شکنجه یکی از شیوه های رایج در دوران حکومت استبدادی استالین بود. بسیاری از روشنفکران و هنرمندان منتقد روسیه از جمله وس والودیمیر هولد، کارگردان و نظریه پرداز بزرگ تئاتر، این شیوه ناانسانی رو تجربه کردند. این شیوه در ایران هم رایجه و نمایش و آنک انسان با الهام از اعترافات یکی از همکاران میرهولد بنا شده. بعد نیست خبرها رو با این نمایش آغاز کنیم.
انتخاب بسیار خوبی هست برای که اون چی که در این نمایش میگذره که در بازتابی از واقعیت‌های بسیار تلخ دوران دیکتاتوری استالین در روسیه، در ایران ما هم در 30 سال گذشته بسیار گذشته و خیلی از این اعترافات رو مردم ایران در تلویزیون دیدن، اعترافاتی که زیر شکنجه به قربانی تحمیل شده. نمایش بهانک انسان در تماشاخانه مشایخی به صحنه رفته با نویسندگی و کارگردانی محمد رضایی راد، کاری از گروه تئاتر خانه که گروه مستقل هستش و همیشه هم به اصطلاح جدا از وزارت ارشاد با استقلال و بدون کمک مالی برنامه‌های خودش رو به صحنه میبره. همونطور که شما گفتین این نمایش بر اساس اعترافات نیناست. نینا یکی از بازیگران گروه میرهولد بود. میرهولد خب کارگردان بسیار بزرگی بود در روسیه و حالا او اعتراف کرد و بر اساس اعترافات او میرهولد رو بازداشت کردن و اعدام کردن و شکنجه دادن. نمایش تکگویی یک زن هست، یعنی اما یک مرد میاد، افشین هاشمی میاد و این تکگویی زن رو انجام میده و این بسیار شیوه خوبی است برای فاصله گذاری، چون موضوع بسیار غیر عادی و اون میخواد این زن بگه که من چگونه اعتراف کردم، اعترافات من چند دایره، چگونه منو وادار به اعترافات کردن و در واقع اون زن میاد که گذشته خودش رو بیان بکنه، اما این گذشته قد دردناکی که مردی اون رو بیان میکنه. متن بسیار متن زیبایی است، خیلی قدرتمند نوشته شده. بعد بسیاری از لوازم جانبی مثل نور، موسیقی، صدا، دکور، گریم و لباس هست شده، اما متن به قدری قوی هستش که این تجربه دردناک رو به خوبی در تئاتر منعکس میکنه.
فهم نمایش و آنک انسان، آقای سرکوهی، بدون آشنایی مختصری با زندگی وس والود میرهولد ممکن نیست. بخواستم بپرسم او که بود، چرا بازداشت و شکنجه شد و سرانجام در 1940 اعدام شد؟
یکی از درخشان‌ترین چهره‌های تئاتر دنیا هستش، کارگردان و بازیگر شوروی بود که اون رو پایه‌گذار نظریه بیومکانیک می‌دونن، یک نظریه است در تئاتر در مورد پرورش بازیگر که حالا جای شرحش نیست، اما یکی از مهم‌ترین نظریات هستش. سرگی آیزنشتاین فیلمساز بزرگ اصلا از شاگردان این مکتب است. بعد نظریه تئاتر مشروط رو داد که پیت بروک و دیگران بعدها این نظریه رو گرفتن. همونطور که این آدم در سال 1874 متولد شده در روسیه، بعد کارهای بسیار زیادی کرد پیش از انقلاب، چهره بزرگ بود و پس از انقلاب هم حتی تئاتری به نام او نامگذاری کردن، آثار نویسندگان رو به صحنه می برد، همه نویسندگان بزرگ رو و بسیار هم مشهور بود. اما نظریات که او در زمینه تئاتر داشت با نظریات که رسمی دولت میکوشید به همه تحمیل بکنه تفاوت داشت. میدونیم که در دولت‌های مکتبی مثل استالین یا در جمهوری اسلامی اینا یه نه فقط دیکتاتوری سیاسی میکنن که دیکتاتوری هنری هم میکنن و او حاضر نشد که این دیکتاتوری بپذیره، او رو بازداشت کردند و بعد شکنجه کردند و بعد همونطور که شما گفتین در سال 1940 اعدام کرد.
خبر دیگه درباره نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم اثر بهرام بیضایی است که قرار نقش‌خوانی بشه.
بله، فردا این نمایش نقش‌خوانی خواهد شد با کارگردانی محمد رحمانیان در فرهنگسرای نیاوران و بخشی از درآمد این نقش‌خوانی که فقط یک بار خواهد بود به نفع زنان سرپرست خانوار اختصاص داده خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای در پیامکش پیامی خطاب به آقای خامنه‌ای فرستاده و گفته آقای خامنه‌ای، اگر شما اندکی سیاست خوانده بودید در میافتید که حکومت شما آخوند سالاری است نه مردم سالاری. بعدشون اضافه کرده آخوند سالاری دینی نه مردم سالاری دینی. شنونده یه دیگری هم برای ما نوشته از رادیو فردا خواهش مندم دیگر از انرژی هسته‌ای اینقدر حرف نزنید. در پیامک‌های دیگری که به دستمون رسیده، شنونده‌ای فقط با یک کلمه به ما گفته دروغگو، قضاوتش با شماست. و شنونده دیگری هم نوشته که طبق برآورد تایید شده از طرف کارشناسان خاورمیانه، در مدت 60 سال جنگ بین اسرائیل و فلسطینی‌ها کشته‌ها از دو طرف 15,000 نفر و ایشون اضافه کرده از آمدن رژیم آخوندی اعدام و کشته ها 150 هزار نفر و فرار از کشور 7 میلیون نفر. این نظر ایشونه. یادآوری میکنم که نظرهای که از طریق پیام تلفنی یا پیامک به دست ما میرسه و در برگیرنده واکنش ها و نظرات و دیدگاه های شماست لزوما نظرات رادیو فردا نیست. رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد رسالت خودش میدونه که نظرات مختلف رو پخش بکنه و با دیگر شنوندگان و بینندگان تقسیم بکنه. میدونیم که در چنین لحظه است که با بردیا افشین وعده داریم. بردیا افشین که برای ما از جهان موسیقی خبر خواهد داد و همچنین درباره موسیقی. پیش از اون به اطلاعتون برسونم مجدداً شماره تلفن‌های پیامکگیر رادیو فردا رو، چنانچه پیامکاتون به دستمون برسه تا پیش از ساعت 8:30 بین 8 تا 8:30 حتما اونا رو براتون قرائت خواهیم کرد. 2-0-420-733-595-555 و 2-0-7-926-011-57-30. یک بار دیگه به اطلاعتون برسونیم که پیامک هایی که به دست ما میرسه باید خیلی خلاصه باشه و خانا به دستمون برسه. شمای پیامک به دستمون رسیده که واژه ها و کلمات خیلی عجیب و غریب هست و واقعا خوندن اونها مقدور نیست. چند تا پیامک دیگه هم به دستمون رسیده که که شامل واژه هایی است که اونها هم خوندنش از رادیو فردا فکر نمی کنم که درست باشه. به هر حال بردیا افشین همراه ماست که از جهان موسیقی برامون خبرهایی جمع‌آوری کرده و مطمئناً چند قطعه موسیقی را هم انتخاب کرده که به اتفاق میشنویم.
سلام، جمعه از طبق معمول اغلب آخر هفته ها نگاه میکنم به 7 روز گذشته و مهمترین اتفاق ها و رویدادهای این هفته رو در موسیقی ایران مرور میکنم. اول از همه با یک خبر نسبتاً خوب شروع میکنم. به نظر میاد حال و روز حسین دهلوی این روزها خوبه و این آهنگساز و موسیقیدان برجسته در این سن و سال تنها دچار ضعف حافظه است. سوسن اصلانی همسر حسین دهلوی به تازگی در مصاحبه‌ای که این هفته چاپ شده این حرفا رو زده. خانم اصلانی که خودش هنرمند و موسیقیدانی به نامه، گفته فعلا این روزها تمرکزش رو معطوف به نگهداری از آقای دهلوی کرده و با توجه به ضعف حافظه شوهرش کاری سخت رو در پیش داره، اما با عشق و علاقه به این کار ادامه میده. خانم اصلانی گفته تنها گهگاهیه که فرصت پیدا میکنه به موسیقی، آموزش و سازش سنتور برسه. امروز در تهران یادمانی برای احمد ابراهیمی برگزار میشه، هنرمند و مدرس موسیقی که تیر ماه سال گذشته در 78 سالگی از دنیا رفت. این مراسم از ساعت 6:30 بعد از ظهر در فرهنگسرای ارسباران برپاست. احمد ابراهیمی خواننده آوازهای ایرانی بود و در این 3 دهه اخیر شاگردان زیادی رو پروروند. او هنرمندی بود اهل اورامانات کردستان. در این هفته هم خبر رسید یکی دیگه از هنرمندان ایرانی اهل خراسان درگذشته، مظفر زرداست که نوازنده ساز آکاردیون بود. او در زادگاهش در بجنورد به خاک سپرده شد. پدرام فریوسفی از نوازندگان برجسته ارکستر موسیقی ملی ایران گفته شاید بتونه تا یک سال و نیم دیگه ساز به دست بگیره. دست این نوازنده جوان ویولون چندی پیش دچار سوختگی شدید شد، اون هم به دلیل خرابی آب گرم کنه خونش، و پزشکان دست آسیب دیده پدرام فریوسفی رو جراحی کردند. به گفته خود این نوازنده درمانش 18 ماه طول میکشه و بعد از اون میتونه که ساز به دست بگیره. پدرام فریوسفی گفته مسئولان دولتی هیچ کمکی به اون نکردند. و بالاخره بعد از سالها تالار وزارت کشور در تهران دوباره میتونه میزبان برگزاری اجراهای زنده موسیقی باشه. این تالار 3000 نفری در سالهای نچندان دور میزبان اجراهای بسیار و مهمی بوده، سالانی که گرچه مناسب ترین مکان برای اجرای موسیقی نیست و بهترین امکانات رو برای این کار نداره و اصلا برای این کار طراحی نشده، ولی به هر حال در کمبود فضاهای اینچنینی در شهری بزرگ چون تهران، این خودش خبری خوشاینده که میشه در این تالار وزارت کشور بعد از چند سال باز هم کنسرت موسیقی برگزار کرد. از جمله اجراهایی که قراره به زودی در اون برپا بشه، اجرای کنسرت هاییست موسوم به کجا رفتی، اجراهایی به آهنگسازی طهمورث پورناظری و با آواز همایون شجریان. این قطعه که لابلای حرفان میشنیدیم قطعه ایست به نام شوشتری از ساخته های مشهور حسین دهلوی بر اساس اثری از استادش ابوالحسن سبا. حسین دهلوی رهبر ارکستر و موسیقیدان برجسته ایرانیه که امسال 87 ساله میشه. هنرمندی که از او آثار بسیار برجستهی برای موسیقی ایران باقی مونده، از جمله سویت سمفونی بیژن و منیژه. همسر هنرمند حسین دهلوی سوسن اصلانی در این هفته خبر داده که حال آقای دهلوی خوبه، اما باید پذیرفت که او دچار ضعف حافظه است. اما در آخر، وبسایت خبری انصاف نیوز از این گفته که سه‌شنبه این هفته در ماسوله حبیب محبیان ستاره کهنه‌کار موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی دستگیر شده. به نظر میاد حبیب در این شهر تاریخی استان گیلان در حال ضبط ویدیویی تازه برای آهنگی بوده که پلیس او را به همراه همه دستندرکاران تهیه این ویدیو دستگیر کرده. حبیب محبیان که چندی بعد از انقلاب سال 1357 ایران را ترک کرده بود، چند سالی به کشور بازگشته در تلاش بتونه برای فعالیت رسمیش ساخت آهنگ اجرای زنده مجوز بگیره، اما هنوز موفق نشده. حبیب محبیان گهگاهی تک آهنگ و ویدیوی رو منتشر میکنه که مجوز رسمی نداره. برحال در این آخر به آهنگ از حبیب محبیان گوش میدیم، هنرمند کهنه‌کار و پرطرفدار، آهنگی به اسم بزن باران.
بزن باران، بهاران و فصل خون است. بزن باران که صحرا لاله خون است. بزن باران که به چشمان یار جهان تاریک و دریا واژگون است. بزن باران که به چشمان یار جهان تاریک و دریا واژگون است. بزن باران، بهاران فصل خون. بزن باران که صحرا لاله بود. بزن باران که دین را دام کردن، شکار خلق و سید خان کردن. بزن باران خدا بازی چی شد که با آن کس کنم گناه کردن. بزن باران به نام هر چی خوبیست، به زیر آبار بای بای گوبیست. مزار تشت جوب و را پرستن. بزن باران که وقت لای اوبیست. بزن باران بهاران فصل خون است. بزن باران صحرا لاله
وقتی رسیدیم که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما همچنان که میدونید صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. ساعت 8 بامداد با سلام و سپاس رادیو فردا رو انتخاب کردید در این بامداد جمعه. همچنان با صبحانه با خبر همراه هستید. بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام شما رویا.
سلام مجدد میکنم به شما آقای حسینی و شنوندگان صبحانه با خبر. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از جلسه ویژه دولت برای تصمیم گیری درباره اموال بابک زنجانی در هفته آینده خبر داد و در این حال گفت که اموال وی به درد وزارت نفت نمیخورد. بیژن نامدار زنگنه تاکید کرد اصل بدهی های بابک زنجانی بیش از 8000 میلیارد تومان است، در حالی که کل اموال او به 3000 میلیارد تومان هم نمیرسد. محسن قمصدی معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران پیش از این گفته بود که بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین عهده‌دار فروش بخشی از نفت خام و معدنیات گازی کشور شدند، نتوانستند محموله‌ها را به فروش برسانند و عمده بدهی وی به خاطر هزینه نگهداری این محموله‌ها در کشتی است. بابک زنجانی به گفته خودش مالک بیش از 70 شرکت و 10 میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است. او سال گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه زندان شد. بانکی مون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه استفان دمیستورا در دیپلمات ایتالیایی سوئدی را به عنوان نماینده جدید خود در سوریه تعیین کرد. پیش از این نصر ابراهیمی دیپلمات با تجربه الجزایری در امور خاورمیانه پس از بی‌نتیجه ماندن دو دور مذاکره صلح و تشدید مناقشه در سوریه از سمت خود استعفا داده بود. به گفته سازمان ملل جنگ سوریه که وارد چهارمین سال خود شده است بیش از 162000 کشته بر جای گذاشته. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای بان گفت وی پیش از انتصاب استفان دمیستورا و رمزی اسدالدین رمزی به عنوان معاون او با مقامات سوریه و نیز با اتحادیه عرب مشورت کرده است. دبیرکل سازمان ملل به خبرنگاران گفت نماینده ویژه برای پایان دادن به خشونت‌ها و نقض حقوق بشر و نیز تقویت یک راه حل صلح‌آمیز برای بحران سوریه تلاش خواهد کرد. رمزی اسدالدین رمزی دیپلمات مصری و معاون سابق وزیر خارجه این کشور است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا صبح امروز جمعه وارد افغانستان شد تا برای یافتن راهی برای کاهش تنش بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور مذاکره کند. جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کری با عبدالله عبدالله و اشرف غنی دو نامزد ریاست جمهوری و همچنین حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان ملاقات خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان اعلام کرده است اشرف غنی در دور دوم انتخابات بیش از 56% آرا را به دست آورده است، اما ممکن است در اعلام نهایی نتیجه انتخابات در 31 تیر ماه این آمار تغییر کند. عبدالله عبدالله که در دور اول انتخابات برنده شد نتایج اولیه را رد کرده و آن را کودتا علیه مردم افغان نامیده است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید اگر 5+1 نیازهایی چون تامین 190000 سوران نپذیرد ایران غنی‌سازی 20% را از سر خواهد گرفت. علایالدین بروجردی به خبرگزاری تسنیم گفته است که سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد نیاز ایران به 190000 سو کف مطالبات ایران در مذاکرات هسته‌ای است. به گفته بروجردی ایران به بیش از 190000 سو نیاز دارد اما به تامین این مقدار نیز رضایت داده است. سو یا SWU واحد اندازه‌گیری مخفف واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگین است و برای تعریف نیاز غنی‌سازی به کار می‌رود. بروجردی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس دولت موظف به بهره‌برداری 20000 مگاوات برق هسته‌ای از نیروگاه بوشهر است تاکید کرد تامین این مقدار برق نیازمند سانتریفیوژهای قابل توجهی است که باید در مذاکرات لحاظ شود. و آخرین خبر این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی با رؤسای کشورهای اسلامی خواستار بکارگیری همه توان جهان اسلام برای لغو فوری و کامل محاصره نوار غزه و کمک به مردم فلسطین شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حسن روحانی در این پیام تاکید کرده که تداوم محاصره به گفته او ظالمانه غزه و کمبود شدید امکانات پزشکی نگران کننده است و میتواند به وقوع یک فاجعه بزرگ انسانی منجر شود. رسانه‌های خبری گزارش دادند که در حملات سه روز گذشته اسرائیل به نوار غزه دست کم 88 فلسطینی کشته شدند. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از شما رویا. در ادامه و تا ساعت 8:30 ابتدا در گزارشی به وضعیت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران خواهیم پرداخت که طی چند هفته اخیر روانه زندان شدند. درباره حکم یک دادگاه در نیویورک مطلبی خواهیم شنید. این دادگاه خواسته که 1,750,000,000 دلار از دارایی‌های ایران به خانواده‌های آمریکایی‌هایی که در بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت کشته شدند پرداخت بشه. گزارشی هم خواهیم شنید درباره سفر دو روزه وزیر امور خارجه آمریکا جان کری به چین و همچنین درباره اختلاف نظر واشنگتن و تهران در مذاکرات هسته‌ای وین هم گزارشی خواهیم داشت، به اضافه مطالب شنیدنی دیگر که در طول برنامه از آنها با شما خواهیم گفت. شماری هم پیامک به دستمون رسیده که اونها هم تا پیش از ساعت 8:30 براتون حتما خواهیم خواند. طی چند هفته اخیر چند تن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران برای اجرای احکام زندانشان احضار و روانه زندان شدند. افرادی از جمله مرضیه رسولی، ریحانه طباطبایی و مهناز محمدی. همزمان روزنامه‌نگاران دیگری از جمله سبا آذرپیک همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند و در انتظار تکمیل پرونده و برگزاری دادگاه خود هستند. مهتاب وحیدی راد.
در روزهای اخیر نام چند تن از روزنامه‌نگاران در ایران بار دیگر با احضار، بازداشت و محکومیت گره خورد. افرادی همچون سبا آذرپیک، مرضیه رسولی، ریحان طباطبایی، ماشاءالله شمس الواعظین و چند تن دیگر. برخی از نهادها و فعالان حقوق بشری با انتقاد از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران در ایران، اتهام‌ها و احکام صادره برای این افراد را با حق آزادی بیان مغایر می‌دانند. سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از این نهادهاست که طی روزهای اخیر از برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران و اتهام‌های وارده به آنها انتقاد کرده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
ما در روز 28 خرداد ماه اطلاعیه‌ای به مناسبت یک سال پس از انتخاب حسن روحانی منتشر کردیم که در آن به طور مشخص تاکید کرده ایم که همچنان آزادی اطلاع رسانی در ایران پایمال میشه. این پایمال شدن آزادی اطلاع رسانی همزمان است با تهاجمی که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در این رابطه اقدام به این تهاجم کردند که مشخصات آن در جنگ قدرتیه که در ایران همچنان ادامه دارد. این نمیتواند توجیهگر بازداشت‌ها و اقدامات غیر قانونی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی باشه.
سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه اعتماد و نشریه تجارت فردا که از حدود 1.5 ماه پیش در بند 2 الف سپاه نگهداری می‌شود، به گفته وکیل مدافعش قرار است 30 تیر ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع او روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از صدور کیفرخواست برای سبا آذرپیک خبر داد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب. مرضیه رسولی که همکاری با روزنامه‌های شرق و اعتماد را در کارنامه‌اش دارد، روزنامه‌نگار دیگری است که روز سه‌شنبه برای اجرای حکمش به دادسرای اوین احضار شد. 2 سال زندان و 50 ضربه شلاق حکم این روزنامه نگار است به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات. ریحانه طباطبایی روزنامه نگار دیگری است که روز 31 خرداد ماه برای اجرای حکم 6 ماه زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادسرای اوین احضار و در پی آن روانه زندان شد. ماشاءالله شمس الواعظین هم به تازگی در صفحه فیسبوکش نوشته در پرونده‌ای به تبلیغ علیه نظام متهم شده و همکنون با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد است. این روزنامه نگار میگوید مصادیقی که برای اتهامش عنوان شده مصاحبه‌های او، شرکت در کنفرانس‌ها و فعالیتش در فیسبوک است. رضا معینی اتهام‌های وارده به روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران را بی اساس و غیر قانونی توصیف می‌کند.
سازمان گزارشگران بدون مرز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو به مستقل نبودن و عملا به آلت دست و ابزاری در خدمت سرکوب علیه روزنامه نگاران که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برنامه ریزی میشه متهم کرد. در این اطلاعیه به طور مشخص ما بر چند نکته تاکید کرده ایم که همچنان مهم است. نخست مسئولیت از مجازات است. تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد ثابت نشده است. اتهاماتی که در هیچ دادگاه صالحه‌ای حتی دادگاه‌های غیرعادلانه جمهوری اسلامی هم ثابت نشدند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده که ایران با 64 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. شنوندگانی برای ما پیامک فرستادن و اظهار لطف کردن. شنوندهی نوشته که بعضی از شنوندگان کم لطفی میکنن به رادیو فردا. شنونده دیگری هم نوشته شنوندهی که فرموده رادیو فردا دروغگوست، بهش بگید گوشت عادت نکرده به دروغ بعد از 36 سال. و شنونده دیگری هم به اسم حسن از ایران اظهار لطف کرده به تمامی کارکنان رادیو فردا که از طرف همه کارکنان رادیو فردا از ایشون سپاسگزاری میکنیم. ادامه گزارش ها. یک دادگاه تجدید نظر در نیویورک حکم داد که 1,750,000,000 از دارایی های ایران به خانواده های آمریکایی هایی داده شود که در جریان بمبگذاری سال 1983 بیروت کشته شدند. بمبگذاری سال 1983 در بیروت در مقر تفنگداران آمریکایی به مرگ 241 تفنگدار آمریکایی منجر شد که آمریکا معتقده که گروه حزب الله لبنان با پشتیبانی ایران آن را انجام داده. محمد رضا یزدان پناه.
دادگاهی در نیویورک با رد درخواست تجدید نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی حکم داده تا 1,750,000,000 از دارایی های ایران به خانواده های آمریکایی هایی پرداخت شود که در جریان بمبگذاری سال 1983 بیروت کشته شدند. در سال 1983 انفجار بمب در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در پایتخت لبنان به مرگ حدود 240 آمریکایی منجر شد. ایالات متحده میگوید حزب الله لبنان با پشتیبانی ایران طراح و مجری این عملیات بود. با احتساب حکم تازه میزان دارایی‌های نقدی و غیر نقدی ایران در آمریکا که دادگاه‌های ایالات متحده در سال‌های اخیر حکم توقیف آنها دادند به 10 میلیارد دلار می‌رسد. از با ارزشترین این اموال می توان به آسمان خراش متعلق به بنیاد پهلوی در محله منهتن شهر نیویورک اشاره کرد که در فروردین ماه امسال مصادره شد. با وجود این سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم می گوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با بلوکه کردن آن دسته از اموال ایران در این کشور که در معرض احکام دادگاه های آمریکایی قرار دارند فعلا امکان برداشت آنها را منتفی کرده.
آقای اوباما رئیس جمهور امریکا در سال 2012 تصمیم گرفت که دارایی های ایران رو که در معرض این تصمیمات دادگاه های امریکا بود اینها رو بلوکه اعلام بکنه و بنابراین این دارایی ها الان تحت نظر یک شورای معتمد قرار گرفتند و قابل برداشت نیستند.
اما پرونده کنونی به ماه سپتامبر 2013 باز می‌گردد که دادگاهی فدرال در نیویورک به نفع خانواده‌های قربانیان انفجار 1983 بیروت رأی داد. بانک مرکزی ایران در همان سال با ارائه درخواست تجدید نظر به دادگاه آمریکا استدلال کرد که این حکم ناقض تعهدات آمریکا بر اساس معاهده 1955 با ایران است. سعید محمودی میگوید که این معاهده میان ایران و آمریکا که جمهوری اسلامی اکنون به آن استناد کرده در همان سال امضا شده و مبنای آن روابط دوستانه به ویژه تجاری بین دو کشور است.
اصل این قضیه، یعنی تصمیم این که دادگاه امریکا اصولا تصمیم میگیرن که از دارایی‌های ایران برای پرداخت یک غرامتی، حالا برای هر مسئله غرامتی باشه، استفاده بکنن، این رو مغایر این معاهده دوستی میدونه و این تفسیر حقوقی است که ایران از این معاهده داره. و البته نتیجه‌اش هم این خواهد بود که در نهایت اگر یه روزی دادگاه امریکا این تصمیم رو به اجرا بذارن و دولت امریکا این تصمیم دادگاه امریکا رو به اجرا بذاره، البته ایران بر اساس همون معاهده باز میتونه دعوا رو به دیوان بین‌المللی لایحه بکشه و در اونجا از دیوان بین‌المللی لایحه بخواد که تصمیم بگیره آیا این تصمیمات دادگاه امریکا مغایرتی با اون معاهده داره یا نه.
جمهوری اسلامی ایران به جز این امکان ارائه درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده به دیوان عالی آمریکا را نیز دارد.
محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌داد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به سفر دو روزه خود به چین پایان داد. در این سفر که در چارچوب گفتگوهای استراتژیک و اقتصادی دو کشور صورت گرفته بود، آمیخته‌ای از مباحث مورد اختلاف و توافق دو کشور به بحث گذاشته شد. محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، چین و ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه به گفتگوهای مهم خود پایان دادند. گفتگوهایی که هدف از آن نشان دادن اتحادی دیپلماتیک میان دو کشور بود، در حالی که هر دو اختلاف نظرهای آشکاری بر سر موضوعاتی چون جاسوسی سایبری و مرزهای دریایی دارند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این گفتگوها میزبانان چینی خود را خطاب قرار داد و گفت که حمله هکرهای چینی به اتاق بازرگانی آمریکا به تعبیر او تأثیر به شدت بدی بر بازرگانی این کشور داشته است. اما گفتگوهای جان کری و همتایش یانگ ییچی که در چارچوب ششمین نشست سالانه گفتگوهای استراتژیک و اقتصادی دو قدرت اقتصادی جهان برگزار می‌شد، تنها بر مسئله امنیت سایبری و حقوق بشر در چین متمرکز نبود. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر گوشه چشمی هم به مسئله اتمی کره شمالی و ایران داشت.
می‌خواهم تأکید کنم که در این زمینه به توافق رسیده‌ایم که دو طرف کارهای بیشتری انجام دهند و آماده‌ایم تلاش کنیم که کره شمالی را به سمت برچیدن تسلیحات هسته‌ای‌اش سوق دهیم. در درجه دوم هم همگی بر سر این موضوع به توافق رسیدیم که باید برنامه هسته‌ای ایران را تحت فشار قرار دهیم و به همکاری‌هایمان در چارچوب 5+1 ادامه دهیم.
آقای کری با اشاره به آنچه نقش منحصر به فرد چین در متقاعد کردن کره شمالی به کنار گذاشتن برنامه تسلیحات اتمی اش خواند، گفت که چین هم اهداف استراتژیک مشابهی دارد و از گفتگوهای دو طرف مبنی بر اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک کره شمالی سخن گفت. کره شمالی از سال 2006 میلادی 3 آزمایش اتمی خود را به مرحله اجرا گذاشت. این کشور اگرچه تهدید کرده است که شکل جدیدی از آزمایش اتمی را به اجرا خواهد گذاشت، اما بارها و بارها برای ادامه مذاکرات شش جانبه در این باره بدون پیش شرط ابراز تمایل کرده است. جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در آمریکا، به میان کشیده شدن بحث هسته‌ای ایران و کره شمالی در گفتگوهای استراتژیک و اقتصادی چین و آمریکا از سوی وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا را پیش کشیدن بحثی موازی برای نشان دادن اتحاد دو کشور می‌دارد.
در حقیقت میخواد که نرمشی نشون بده و پیشا پیش نشون بده که این روابط همیشه روی یک پایه نمیچرخه، جنبه های توافقی هم توش وجود داره و به نظر من نشانه بود از هماهنگی در مسائل بین المللی بین چین و آمریکا، به خصوص که کری قبل از پروازش به وین میخواسته تحکیم بکنه موازه مشابه دو کشور رو در قبال مسئله ایران و یک جوری میخواسته در واقع کنترل شرایطی رو بکنه که یک وقت ممکنه چینی ها آهنگهای ناسازگاری بزنن.
آقای کری همچنین در این گفتگوها به همکاری اساسی و نزدیک دو طرف در مقابل با بحران در عراق، اوکراین و سوریه نیز اشاره کرد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. یک روز پس از اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه مبنی بر بروز اختلاف میان روسیه و سایر اعضای گروه 5+1، خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از منابع آگاه نوشت سختگیری غرب و اختلاف نظر واشنگتن و تهران درباره غنی‌سازی مانع اصلی در دستیابی به توافق است. آنا رایسکایا.
به گزارشی ترتاس به نقل از یک دیپلمات روس در گروه 5 به علاوه 1 که نامش فاش نشده، روند مذاکرات هسته‌ای به دلیل اختلاف‌های واشنگتن و تهران بر سر تعداد سنتریفیوژها و سطح غنی‌سازی اورانیوم بسیار کند شده. این منبع آگاه افزود که ایران و آمریکا ضمن سبک سنگین کردن گزینه‌های مختلف یکدیگر را محک می‌زنند و فعلا برای مصالحه و عقب نشینی از مواضع خود آمادگی نشان نمی‌دهند. او درباره اختلاف‌های روسیه با اعضای غربی 5 علاوه 1 بهتر تاس گفت مسکو بر آن است که توافق نهایی با ایران نباید درخواست‌های غیر معقول و فراتر از محدوده مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر این کشور تحمیل کند و اگر ایران پروتکل الحاقی پیمان من گسترش سلاح اتمی را اجرا کند، تعهدات مضاف ضروری نیست. وی افزود روسیه همچنین پافشاری میکند که توافق با ایران نباید به ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی خاص و دستاویزی برای تحت فشار گذاشتن و تشدید کنترل بر فعالیت‌های هسته‌ای سایر کشورها تبدیل شود. این دیپلمات هیئت روس در وین که ایترتاس نام او را ذکر نمیکند، در این حال تاکید کرد که اختلاف‌های موجود به معنای شکاف میان 6 قدرت جهانی نیست. نیکولای مارتینوف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، معتقد است که موضع روسیه مانع دستیابی به توافق با ایران نخواهد شد.
Я бы не стал возлагать всю ответственность за возникшую ситуацию именно на российское. Мне кажется, что за последнее время российское
правительство не может مسئولیت را بر دوش روسیه گذاشت. روسیه به تازگی نشان داده به رغم اختلاف‌های کنونیش با غرب به حل مناقشه‌های بین‌المللی متعهد است. چنانچه توافق اتمی با ایران حاصل نشود، مسئولیت بر عهده غرب به ویژه آمریکاست که همچنان نسبت به ایران بدبین است. البته تا کنون پیشرفت مذاکرات امیدوار کننده و بیش از حد انتظار بوده.
به گزارش رویترز، چهارشنبه مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرنگاران گفت که اعضای گروه 5 علاوه 1 متشکل از آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا به همراه آلمان متحدند و اتحاد خود را همچنان حفظ می‌کنند. این در حالی است که سه‌شنبه لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، گفته بود با وجود اینکه گروه 5 علاوه 1 تاکنون هماهنگ عمل کرده، ولی در روزهای گذشته میان نمایندگان روسیه و اعضا تفاوت دیدگاه به وجود آمده. او به ماهیت اختلاف ها اشاره نکرد و پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز از توضیح در این باره سر باز زد. الکساندر لوکاشویچ در این حال طی نشست مطبوعاتی در مسکو نسبت به حصول توافق هسته‌ای با ایران ابراز امیدواری کرد.
Не скрываем, что проблем еще достаточно, но, собственно, для этого и существует переговорный формат.
پنهان نمی‌کنیم که مشکلات فراوان است، اما مذاکرات برای همین وجود دارد تا طرفین بتوانند مصالحه کنند و درباره دشوارترین مسائل به توافق برسند. وقتی که تیم‌های فوتبال به زمین بازی می‌روند، به فکر پیروزی هستند و سپس نتیجه بازی را مورد بررسی قرار می‌دهند. ما نیز در این مرحله امیدواریم که بتوانیم به مصالحه و توافق برسیم.
مهدی سنایی، سفیر روسیه در ایران که با شبکه تلویزیونی روسیه 24 مصاحبه می کرد، بار دیگر تأکید کرد که اهداف هسته ای ایران کاملا صلح‌آمیز است و حق پیشبرد برنامه اتمی خط قرمز است که تهران هرگز از آن عقب نخواهد نشست. او در این حال از آمادگی ایران برای رفع پامات پیرامون برنامه اتمیش خبر داد و ابراز امیدواری کرد که طرفین مذاکرات هسته‌ای تا 20 ژوئیه 29 تیر ماه به نتیجه برسند. آن رایسکا، رادیو فردا.
در واشنگتن گروه بزرگی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهوری این کشور خواستند تا درباره گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران با کنگره مشورت کند. گزارشگر رادیو فردا میگوید این درخواست قانونگذاران آمریکا طی نامه‌ای خطاب به باراک اوباما مطرح شده که در آن با اشاره بر اهمیت و حساسیت گفتگوهای اتمی در وین بر نقش کنگره در طرح و تدوین قوانین تحریم‌ها علیه ایران تاکید شده. نادر صدیقی در واشنگتن.
نامه قانونگذاران آمریکا خطاب به آقای اوباما با این عبارت آغاز می شود که برنامه هسته‌ای ایران برای امنیت ملی آمریکا و متحدانش تهدید مهمی به شمار می رود و از آنجایی که 20 ژوئیه تاریخ مهلت برای توافق همه جانبه اتمی نزدیک می شود، از رئیس جمهوری آمریکا تقاضا می شود تا درباره بسته کاهش یا لغو احتمالی تحریم ها که ممکن است بخشی از توافق نهایی باشد با کنگره به مشورت و رایزنی بپردازد. در نامه همچنین گفته می شود که دولت ایالات متحده در چارچوب توافق نهایی گروه پنج به علاوه یک با تهران به لغو تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران متعهد شده. با این حال برداشت کلی از تحریم‌های ویژه فعالیت‌های اتمی ایران مشخص نشده و در قوانین ایالات متحده هم وجود ندارد و به طور تقریبی تمام تحریم‌ها علیه دولت ایران، برنامه اتمی و در همان حال برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و تشدید پشتیبانی‌های آن دولت از تروریسم بین‌المللی و سایر برنامه‌های تسلیحاتی غیر معمول را نیز شامل می‌شود. به همان گونه بسیاری از تحریم‌ها با هدف جلوگیری از فعالیت‌های بانک‌های تدوین و اعمال شده که با برنامه‌های گسترش سلاح‌های استراتژیک، تروریسم، پولشویی و به کار گرفتن سیستم‌های مالی آمریکا در جهت پیشبرد این سیاست‌ها همراهی می‌کردند. از این رو بسیار خردمندانه خواهد بود که کنگره و قوه مجریه برای پایان دادن به تلاش‌های حکومت ایران در جهت دستیابی به توانایی‌های تولید سلاح‌های هسته‌ای مشترکاً و متفقاً عمل کنند. برنامه خطاب به آقای اوباما همچنین تأکید شده که لازمه لغو کامل بیشترین بخش تحریم‌ها این خواهد بود که تمامی فعالیت‌های دولت ایران در زمینه‌هایی که ذکر شد متوقف و برچیده شود و درستی آنها به اثبات برسد. در پایان نامه قانونگذاران آمریکایی خطاب به رئیس جمهوری این کشور اظهار امیدواری شده که دولت آقای اوباما در این زمینه رویکردی سازنده با کنگره داشته باشد. در توضیح نامه اعضای مجلس نمایندگان که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، نگرانی های کنگره نسبت به محتوای توافق نامه احتمالی اتمی با ایران تکرار و تجدید و همچنین تصریح شده که به دلیل نقش اساسی کنگره در موضوع تحریم ها علیه دولت ایران، هر گونه کاهش و یا لغو دراز مدت تحریم ها نیز نیازمند اقدام قوه قانونگذاری آمریکا خواهد بود.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. وزیران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای یافتن راه حل‌های جهت مقابله با ورود پناهجویان غیرقانونی از راه دریا به این کشورها در شهر میلان ایتالیا گرد هم آمدند. بر اساس آمار اتحادیه اروپا در 6 ماه نخست سال جاری مسیحی حدود 65 هزار پناهجوی آفریقایی و سوری با قایق و کشتی‌های فرسوده و ناامن وارد ایتالیا شدند. شهرام میریان.
در سال گذشته میلادی نزدیک به 44 هزار پناهجو اکثراً از کشورهای آفریقایی با 2156 قایق و کشتی مستعمل خود را به سواحل ایتالیا رساندند و این در حالی است که آمار میگوید تنها در نیمه نخست امسال نزدیک به 65 هزار پناهجو از همین کشورها و سوریه از چند مسیر آبی در دریای مدیترانه به سواحل ایتالیا راه یافتند. برای مقابله با این افزایش روزافزون، ایتالیا که در حال حاضر ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، وزیران کشور ممالک عضو اتحادیه اروپا را دعوت به همایشی در شهر میلان کرد. وزیر امور مهاجرت و پناهجویان سوئد، یکی از سخنرانان این همایش، از 13 کشور اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرده که چرا با کمیساریای عالی فراریان و پناهندگان همکاری ندارند و باید تنها 15 کشور اروپایی پناهجویان را بپذیرند. وزیر کشور آلمان توماس دومیزیر هم نسبت به حمایت‌های بیشتر از ایتالیا تفاهم نشان داده و گفته نباید گذاشت سنگینی بار پذیرش پناهجویان تنها بر دوش ایتالیا بماند. ناهید کشاورز، کارشناس و مشاور امور پناهندگان در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به مشکلاتی که پناهجویان در ایتالیا با آنها دست به گریبانند، از پناهجویان ایرانی و افغان هم گفته که اکثرا از ترکیه خود را به یونان می‌رسانند و از آنجا با قایق‌های ناامن سر از ایتالیا در می‌آورند.
هم ایرانی ها و هم افغان ها از طریق آب آمدن. معمولا اینطوری که اینها از ترکیه به یونان میان و در یونان به دلیل شرایط خیلی بدی که وجود داره و امکان گرفتن پناهندگی وجود نداره، اینها بعد از اینکه ماها اونجا سرگردان میمونن از طریق آب خودشون رو به ایتالیا و از اونجا به کشورهای دیگه اروپایی میرسونن. در این مقطعی که اینها میخوان سوار قایق‌ها بشن و قایق‌هایی که به کلی ناامن هستن و خیلی خیلی بیشتر از ظرفیتشون پناهجو سوار میکنن، اتفاق میفته که خانواده‌ها از هم جدا میشن به ناچار. یعنی قاچاقچی ها دو نفر جا داره، دو نفر از اعضای خانواده سوار میکنه، بقیه خانواده میمونن. و خیلی تو این جریان کارمون ما متوجه میشیم که خانواده‌ها هم دیگر رو گم میکنن. یعنی که من یک جوان افغانی داشتم که خانواده‌اش رو در این مسیر گم کرده بود، یعنی خودش رسیده بود به اروپا و نمیدونست سر بقیه افراد خانواده چی اومده. دوم اینکه بسیار ناامنی بودن این قایق‌هاست. اینا تعریف میکنن که در واقع روی همدیگه سوار میشن با سرعت‌های هولناک این کشتی‌های ناامن حرکت میکنن. یعنی در غیر انسانی ترین شرایط ممکن اینا به سواحل ایتالیا میرسن.
علاوه بر مسئله پناهجویان، پیکار با تروریسم، قاچاقچیان انسان و مواد مخدر هم از دیگر موارد دستور کار این همایش بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. یک بار دیگه ممنون از شما که در این 90 دقیقه با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بودید. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید. Thank you.